جزء منظومه های اخلاقی و تربیتی که با نگاه تربیت یک انسان طراحی و ارائه شده و یه منظومه نسبتاً جامعیه برای این معنایی که اگر یک مربی بخواد متربی خودش رو تربیت بکنه میتونه از این منظومه تبعیت بکنه. نامه امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی است. حضرت امیرالمؤمنین از جایگاه پدر، از جایگاه مربی، از جایگاه امام خطاب به یک فرزند، به یک متربی، به یک مأموم به صورت نگاشت یک نامه، یعنی با ملاحظه کلمه به کلمه، علی‌رغم اینکه ما قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم همش رو حجت میدونیم، لیکن وقتی که به کتابت در میاد این مسئله یک نحوه اتقان مستحکمتری پیدا میکنه که خود امام مکتوبش کرده، نه کسی قول امام رو شنیده و مکتوب کرده که شاید کلمه ای یا حرفی کم و زیاد بشه. وقتی خود امام به خط مبارکشون این رو نوشتن و در تاریخ مانده این نام، اسراری داره این نامه امیرالمؤمنین به امام حسن و به ظاهر بعضی جاهاش هم یک سری مثلا به تعبیر رایج امروزی مثلا یه سری تناقضات داره و یک سری ملاحظات که بعضی ها سعی کردن این رو اینطور توجیه بکنن که احیانا این نامه خطاب امام حسن مجتبی نیست، احتمالا این نامه خطاب محمد حنفیه است، چون یه تعابیری جاهای امیرالمؤمنین به کار میبرن که انه این که با مقام عصمت امام حسن مجتبی سازگاری نداره این تعابیر. بعضی دیگر اینطور توجیه کردن که این نامه ای نیست که به یک معصوم نوشته شده باشه، یعنی مخاطب نامه نوع یک انسان مخاطب و نوع انسان متربیه، نه صرفا اختصاصا به یک امام معصومی، چون بعضی دستوراتش هم دستورات عامن، اختصاص به فرد معصوم نداره جنبای ایجابیش، حالا بعضی جنبای سلبیش نگران کرده بود بعضی ها رو، جنبای ایجابیش هم همینطوره، یعنی اینها اختصاص نداره به یک انسان معصوم، تأکید بر نماز و نماز اول وقت و مسائل از این قبیل، پس این منافاتی نداره به اینکه خطاب به امام حسن نوشته شده باشه، ولی از چند حیث، از حیثیت‌های مختلفی که این مخاطب داره. بعد رفتارهای امیرالمؤمنین خیلی جای تأمل و بررسی داره، مثل سایر ائمه. یه جای ملا صدرا در شواهد الربوبیه من دیدم که فرماید در میانه جنگ صفین یه فراغتی حاصل شد، امیرالمؤمنین شروع کردن به مباحث اعتقادی مطرح کردن، بعد یه کسی گفت که آقا حالا ما وسط جنگیم جای این بحثه؟ بعد حضرت فرمود اصلا ما برای همین داریم می جنگیم، ما برای اعتقاداتمون داریم می جنگیم. این یاداوری مباحث اعتقادی در میانه و بحبوحه جنگ، این مثلا یک نه. این نامه در حاضرین نوشته شده، حالا یه منطقه ایه که بعد از صفین حضرت امیرالمومنین داره برمیگرده و شاید مثلا حالا وقت تحلیل مسائل جنگ و بررسی علل شکست و پیروزی و موفقیت ها و ناکامی ها و به طور طبیعی لشکر و شرایط چنین اقتضایی میکنه. حالا در هنوز حضرت به کوفه هم نرسیدن، در همون میانه راه برگشتن، اینجا امام حسن هم در دسترسشونه، کنارشونه، صدا نمیکنن که مثلا بیاد من یه گفتگوی میخوام با شما بکنم. توی این فضا حضرت یه چیزی مینویسن، میشینن تو اون شرایط یک بحث تربیتی رو تقریر میکنن که فرزندم چنین بکن، چنان بکن، چنان بکن، و یک تقریبا بعد از نامه امیرالمومنین به مالک اشتر حسب نقلی که در نهج البلاغه هست، این نامه طولانی ترین نامه یه که امیرالمومنین نوشته شده بعد از اون نامه، اون نامه از این نامه طولانی ده. یعنی که انه که حضرت یک نامه حاکمیتی داره در تصویر و در تبیین نظام حاکم و حاکمیت، یه نامه هم داره در تصویر تربیت و نسبت مربی متربی و اقداماتی که یک متربی و یک مخاطب امر تربیت والدین یا مربی یا مأموم یک امام میبایستی انجام بده. بعد حضرت اول یه توصیفی از خودشون میکنن در این نامه که کسی داره این نامه رو برای تو مینویسه که سرد و گرم زندگی رو چشیده، فراز و نشیب زندگی رو چشیده، خود او هم میمیره، دیر یا زود از دنیا میره، خود او هم در معرض آلام و بیماری ها و من یه کنه این که انما انا بشرون مثلکم، که من این چیزی که دارم برای تو مینویسم از یه جایگاهی نیست که مثلا تلقی بکنید که حالا این یه وحیه، نه، یه نامه ایه که من با تمام اون شرایطی که یک انسان متعارف داره از این جایگاه، یعنی هر انسانی با همه شرایطی که داره میتونه در چنین جایگاه نصح و نصیحت و تبیین و ارشاد و راهنمایی قرار بگیره. بذار این جایگاهی که من دارم برات این بیانات رو میگم یه جایگاه انسانیه، یه جایگاه پدران است، یه جایگاه امامتیه که هر امامی، هر انسانی، هر مربی میتونه اینطوری ورود کنه به متربی خودش. این یک بخش. بعد یک بخش حضرت بحث رو عاطفی میکنن به این سمت که این هم مهمه، حالا یه یعنی عجین کردن عاطفه و در بستر عاطفه و عواطف و احساسات حرف تربیتی زدن خیلی مهمه. حرف یعنی تو سنت تزئین عرض کردیم تزئین کردن یک حرفی، گاهی وقتا تزئین کردن به چیه؟ به لعاب عاطفه است. لعاب عاطفه یکی از مصادیق بارز تزئینه که شما با عاطفه تزئین میکنید حرف رو و ارائهش میدید، از باب اینکه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. مثلا خود تزئین کردن ایمان یه بخشی، شما در فضای عاطفه و احساسات باید ایمان رو تزئین کنید و به مخاطبتون ارزش بکنید. بعد حضرت میفرماید که یا بنی، خب همین پسرم، پسرکم توی عربی، تعبیری که به کار میبرن که تو بعض منی، تو بعض منی، بل کل منی. اول یه تعبیر وضعیت به کار میبره، خب بعد تعبیر به کار میبرن که نه اصلا تو اصلا کل منی. اگر به تو آسیبی برسه، این آسیب به من خورده. اگر المی، دردی، بیماری برای تو به وجود بیاد، این الم و این درد و بیماری به من رسید. وقتی که یک وحدت نفوسی به وجود میاد، یعنی یه رابطه‌ای به وجود میاد بین مربی و متربی، بین ولی و مولا علیهش، یه رابطه‌ای به وجود میاد، حضرت اینجا میفرماید این تأثیر و تأثر قهریه. یعنی هر پیش آمدی برای ولی به وجود بیاد، برای کل به وجود بیاد، برای جز باید به وجود بیاد، و هر پیش آمدی برای جز به وجود میاد باید برای کل هم به وجود بیاد. بعد اصلا حضرت بحث جز و کل رو منتفی میکنه، رابطه تساوی برقرار میکنه. بل تو کل منی، حضرت میفرمه. بعد تعبیر به کار میبرن که غیر از این که تو مثلا اگر الم و بیماری و درد و رنج و سختی و صعوبتی برات به وجود بیاد، این مستقیم به من وارد میشه، نهایت یک پیش آمدی که ممکنه برای یک انسان به وجود بیاد، یک پیش آمد خیلی شدید، فوت و مرگ و فنای اوه. حضرت میفرماید که اگر تو موت برت عارض بشه و فنا برت عارض بشه، چه انه این که من مردم. یعنی اینجا دیگه حضرت داره به همه میگه بابا جان، اگر یه پدری رو دیدید که فرزندش رو از دست داده، شما بدونید این پدر مرده. یعنی اصلا یه تصویر ساده‌ای نداشته باشید از مسئله، این خیلی تصویر سختیه. میفرماید اگر تو از دنیا بری، که نه این که من از دنیا رفتم. بعد اون شاعر عرب میگه که دفن تو نفسی به نفسی، بچهش رو دفن کرده بود، میگه خودم رو خودم دفن کردم. دفن تو بعض نفسی به نفسی، یعنی انگار شخص دفن کننده و شخص دفن شونده یکی هستن، دوتا نیستن. بعد از این شرایط این چنینی، وقتی میخواد وارد نصیحت بشید با یک انسانی، بهش میگه چقدر دوستت دارم، چقدر بهت علاقه دارم، چقدر تو پیش من عزیزی. حالا این رو تازه حضرت داره برای یک کسی میگه که او سنش بیش از 30 ساله که داره با پدرش زندگی میکنه و این حرف رو با تمام وجودش لمس میکنه. اصلا نیاز به این مقدمه هم نبود، اگر بدون مقدمه هم شروع میکرد حضرت که فرزندم فلان کار رو انجام بده، فلان نکته رعایت بکن، این مرتکز ذهنی امام حسن بود که حضرت چقدر مورد علاقه امیرالمومنین، چقدر مورد محبت امیرالمومنین، ولیکن ظاهرا یاداوری این رابطه محبتی که اگر دارم به تذکری میدم، اگر ارادی میخوام بهت بگیرم، اگر اشکالی میخوام بهت بگیرم، یادت باشه ها، دوستت دارم، بهت علاقه دارم، بهت محبت دارم. لذا تربیت یه مقدمه لازم داره که شما بدون این مقدمه لازم نمیتونید وارد تربیت بشید. اونم اثبات حب مربی به متربیه. اگر برای متربی رابطه حبی مربی نسبت بهش اثبات نشه و متربی باور و ایمان نداشته باشه به حب مربی به خودش، رابطه استاد شاگردی معلمیه. سه معلمی که وظیفه داره یه چیزی یاد بده به شاگرد خودش، رابطه از باب انجام چیه؟ حق، یعنی رابطه حقه، یعنی حقیه که معلم داره که به اون ذی حق خودش که متعلمش باشه یه چیزی ها. غیر از اون رابطه حبیه که یه چیزی فراتر از حقه که داره اتفاق میفته به اصطلاح عشق، نه حقه. اینجا وقتی از روی اون منتها الیه رابطه حب که عشق میشه اتفاق میفته، بعد درهای پذیرش این نصح که قلبه باز میشه بعد از دربهای سامعه انسان، یه درب دومی وجود داره که باید باز بشه بر روی این حرف، که این حرف علاوه بر سمع و سمع ظاهری، اون سمع باطنی و اون قلب آماده پذیرش این حرف بشه. چون توی همین روال امیرالمومنین بیانشون اینه که من با قلب تو کار دارم. وقتی شروع میکنن بحث رو، حضرت بحث رو از اینجا شروع میکنن که من با قلب تو کار دارم، یعنی نقطه عزیمت در تربیت کجاست؟ قلبه. حد فاصل بین عقل و عمل، شما وقتی میخواید حرکت تربیتی رو شروع بکنید از قلب متربیتون شروع میکنید. خود قلب مقدمه ای داره برای ورود به قلب. انسان میبایستی یه تزئینی، یه زینتی، یه وضوعی بگیره. وضوع، طهارت و تزئینش حبه. با ساز و کار حب و با طهارت حبی انسان وارد اون منظومه قلب و دستگاه قلبی مخاطب خودش میشه. بعد میخواد دیگه رو این دستگاه اثر بذاره، دیگه رو دستگاه قلب انسان و نظام قلب انسان تأثیر بذاره که یه امری رو بپذیره، یه حقیقتی رو بپذیره، بعد این حقیقت رو عقلانی بکنه، بعد از عقلانیت دوباره برش گردونه باورش کنه، بعد از باور پذیریش دوباره ببرتش تو دستگاه عمل، تبدیل به عملش. این سه تا دستگاه، هم دستگاه محاسباتی و تعقلی و هم دستگاه ادراکی و قلبی و هم دستگاه عملی و رفتاری، باید با هم عمل کنن تا تبدیل به یک اقدام و یک قیام و یک اقامه بشه. حضرت یک سری مواردی رو می‌فرمایند که شما اول اوامر و نواهی خدا رو اطاعت کن. حالا قبول داری، قبول نداری، باور داری، باور نداری، یه چیزی رو اجالتاً بپذیر، قرار دادی که اوامر و نواهی خدا رو قبول کن و اوامر و نواهی خدا رو انجام بده. و اینکه تقوا رو رعایت بکن. این تقوا رو رعایت بکن مثل همین مرتکز عرفی هست که همه مثلا دارن سلام یا خداحافظی میکنن، یک کسی به یک کسی که علاقه داره میگه مواظب خودت باش، داره میگه مراقب خودت باش، مواظب خودت باش. این یه جایی یا بنی اتق الله، یه چیزی شبیه به این اتفاق، همون اول حرف که زده میشه. یا مثلا یه راننده ای داره میره، میگه دارم میرم، کاری ندارید. اولین چیزی که به ذهن شما خطور میکنه که به راننده بگید، میگه چه کار بکن؟ احتیاط کن. راحت مثلا خیلی طبیعی بهش میگه احتیاط کن، داری میری تو مسیر این سفر، چون نمیگه که مثلا شما تند برو یا چه برو یا اینجور برو یا اونجور برو، میگه هر جور میری احتیاط بکن. این احتیاط بکن خیلی مسئله مهمی. لذا همون اول حضرت میفرمان که احتیاط بکن فرزندم. در این منظومه تقوایی و در توجه به این معنای تقوایی احتیاط بکن. بعد میفرماد که قلبت رو آباد بکن. به چی؟ این تعبیر امارت و قلبکه، این امارت و قلبکه عمران، یعنی کنه این که این دل چیزیه که انسان می سازتش، نه لزومن یه چیزیه که حالا وجود داره ما میریم خودمون رو باش تطبیق میدیم. یه ظرفیته، یه ظرفیته که ما این ظرفیت رو میسازیمش، خودمون آبادش میکنیم یا خودمون ویرانش میکنیم. این عمارت رو و این زیبایی عمارت قلب رو خودمون پای ریزی میکنیم و خودمون یه جوره کنه که یه جوره خودمون داریم بهش حیات میدیم، یعنی یه زمینی رو در اختیار ما گذاشتن، یه زمین مثلا بایری رو، بعد به ما گفتن شما بیا با این زمین زندگی خودت رو اداره بکن. خب شما چه کار باید بکنید؟ این زمین رو باید عمرانش بدید، آبادش کنید این زمین رو. این زمین اون فطرتیه که قابلیت آباد شدن داره، قابلیت رشد نمو این رو داره، اون مثل فطرت اولیه است. این فطرت، این ارض، این زمینه، این در اختیار شما، حیات بهش بده، زندش بکن. خب اولش که انسان میگن چجور میخوای شروع کنی برای حیات دادن به قلب؟ حالا حیات میخوای بدی به قلب خودت زنده کنی قلبت رو، یا حیات میخوای بدی به قلب دیگران قلب دیگران رو زنده بکنی؟ حضرت میفرماید که و احی قلبک بالموعظه، که انه این که این اول شما مثلا بایستی یه هوای ایجاد بکنی، یه اکسیژنی ایجاد بکنی، یه اتمسفر بلاست حیاتی اکسیژنی ایجاد بکنی، رو حضرت تشبیه میکنن به موعظه، که این اتمسفر حیات از موعظه شروع میشه. فرماد قلب خودت رو در معرض موعظه قرار بده، موعظه پذیر باش، موعظه خواه باش، موعظه طلب باش. موعظه طلبی، موعظه خواهی، موعظه پذیری، اینها علائم نشان دهنده حیات قلبه. قلبی که موعظه نمیخواد، طلب موعظه نداره اصلا. یعنی ما به قلب خودمون مراجعه کنیم ببینیم چقدر طلب موعظه داریم. قلبی که احساس می‌کنم آتش موعظه نداره، قلبی که موعظه برش عرضه میشه پذیرش موعظه نداره، در مقابل موعظه موضع میگیره، گارد میگیره، از موعظه رویگردان فراریه، مثل جنازه ایه که دارن موعظهش میکنن، نمیشنوه اصلا موعظه رو، موعظه پذیر نیست. احی قلبک بالموعظه، این یه اصل خیلی مهمیه. اگر ما بخوایم تو حیات خودمون، توی تربیت خودمون یه گام خیلی مهمی رو برداریم برای خودمون، این موعظه پذیری و موعظه خواهی و موعظه طلبی. ببینیم چطور میشه از هر اتفاقی یه موعظه در آورد، یه وعظ، یه وعظی. گاهی وقتا یه دعوای موعظه است، گاهی وقتا یه عملی موعظه است، گاهی وقتا یه پیش آمدی موعظه است، گاهی وقتا یه تصمیمی موعظه است، گاهی وقتا یه حرفی موعظه است. موعظه میتونه شکلهای مختلف داشته باشه، مهم اینه که من چشم رو چطور باز میکنم و فضای پیرامونی خودم رو به عنوان فضای وعظ و شرایط وعظ برای خودم تبدیل میکنم به موعظه، به این که از در و دیوار موعظه میپذیرم. انقدر گوشم تیز موعظه است، انقدر چشم تیز موعظه است، انقدر احساسات و عواطفم تیز موعظه است، به خلاف این که اصلا یه جور دیگه یک کسی باشه. که بنده خدایی بود گفت رفتیم یه جایی صحبت کردیم، خواستیم به منبری بریم، گفت یه حرفایی زدم، یه حرفای مهمی هم زدم، بعد مخاطبین گفتن آقا لطفا بحث شروع کنید، لطفا بحث شروع کن، خیلی تو ذوق آدم میخور که مثلا انچی بحث شروع کنید، گفتن لطفا بحث شروع کنید. من اینطوریش، این موعظه تکلف نداره، اصلا خیلی قاعده خاصی نداره، زمان نداره، مکان نداره، شرایط نداره، بزرگی و کوچیکی نداره. گاهی وقتا موعظه انسان از یه بچه موعظه میپذیره، یه نکته یه بچه میگه میشه موعظه برای انسان، گاهی وقتا یه بزرگی موعظه، گاهی وقتا یه کسی، بعد میشه انسان نصیحت میکنه. وقتی من میدونم یه عاملی، این عامل عامل حیاتیه برای قلب من، اون رو به عنوان موعظه همیشه بهش توجه دارم دیگه. یعنی موعظه میشه گمشده انسان، که تو تعبیر موعظه گفته میشه یعنی خیرخواهی، و اون نصحی که انسان باید علی الدوام طلب بکنه، که در روابط اخوتی یکی از حقوق اخوت همین مسئله برشماری شده که یدیم و نصیحتهو، یکی از حقوق اخوت اینه که در نصیحت نسبت به برادر ایمانی خودت میبایستی علی الدوام رو نصیحت کنی. این یدیمو چرا گفته به صورت دوام مداوم و مستمر؟ برای اینکه امر نصیحت یه امر تک موردی دفعی، یک اتفاق، این که گفتم نگرفت مطلبو دیگه مثلا کافیه دیگه نگم دیگه ادامه ندم، این فرمایید اینجور نیست. تو اخوت شما بایستی استمرار و دوام در نصیحت داشته باشید، استمرار و دوام در موعظه و نصیحت داشته باشید. بعد این موعظه، اصلا ببینید خود روزه یکی از مصادیق موعظه است. این که خیلی از آقایون این به اصطلاح تقید به دوام در مجلس، یعنی یه جلسه وعظ داره دقایقی، مهم نیست اصلا مجلس بزرگ کوچیک، جمعیت کمه یا زیاده، اصلا مهم نیست، جلسه جلسه وعظه، موعظه است، ما به موعظه نیاز داریم. من شنیده بودم در خاطرات بعضی از امام که حضرت امام می‌نشستن درس‌های اخلاق آیت الله مشکینی رو گوش می‌کردن. خب آقای مشکینی شاگرد امام بود، ولی بعضی استاد احساس می‌کنه که هر چقدر آدم بزرگی باشه، حالا شاگردش درس اخلاق گذاشته بشینه گوش بکنه. ببینید به هر جایی که میرسه رهبر بشه، انسان مرجع تقلید بشه، چه بشه، باز جلسه وعظ میذاره، جلسه موعظه میذاره، واقعا میخواد تذکر بشنوه ها. یعنی اونم مثل یه مستمع میشینه تو جلسه میخواد وعظ بشنوه، حدیث بشنوه، تأکید بشنوه که فلان چی رعایت کن، فلان نکته رعایت کن، و این روی ساده از کنارش نمیگذره. یا مثلا نه مثلا مهم نیست، یا من خیلی بزرگم یا خیلی بلدم. نه براش مهمه که موعظه بشنوه. چند این که به نظر میاد اگر یه روزی بگذره بر انسان در طول حیاتش، هفتهش، ایامش، بعد موعظه نشنوه، این قلب اون روز بهش مواد حیاتی نرسیده. احی قلب که بالموعظه، این که علت دوام انسان در معرض موعظه قرار بده قلب خودش رو. خب وقتی که شما مثلا بگیم موعظه نقش تنفسی هوادهی به قلب رو داره یا نقش آبدهی به قلب رو داره، دارید به قلبتون آب میرسونید، مایه حیات میرسونید، هوا میرسونید. اینجا تو این فضای دنیا وقتی شما یه شرایط حیاتی ایجاد میکنید، یک سری عواملی میخوان تزاحماتی ایجاد بکنن و یک سری حیاتهای آریعی و حیاتهای غیرواقعی و حیاتهای مزاحم برای حیات اصلی ایجاد میشه، که توی این شرایط شما به سرعت باید مراقبت بکنید که این موانع و این عوامل به گونه رشد نکنن که مانع این حیات حقیقی و حیات واقعی بشن. به سرعت حضرت در جمله بعدی می‌فرمایند که از یک جهت به قلب حیات بده، حالا ظاهر عبارت از یک جهت قلب را بمیران، نه اصل قلب رو، یعنی عواملی که باعث میرایی قلب میشوند رو جلوشون رو بگیر. و امته به زهاده، حضرت میفرماید که زهد عامل میراندن اون عواملی که مانع حیات قلب میشن، یعنی دوباره زهد حیات قلب رو تقویت میکنه. یعنی شما از یک جهت آب حیات با نصح و نصیحت میدید به قلب، از یک جهت این قلب باید در شرایط چه قرار بگیره؟ در شرایط بیرغبتی نسبت به دنیا، عدم اسارت نسبت به دنیا، عدم قید و بند نسبت به دنیا. اگر نسبت به دنیا لاابالی بودید و دلداده بودید و اسیر بودید، این علف هرز توی این زمین شروع میکنه روییدن. شما زمین رو آب دادید، شخم زدید، آماده کردید برای اینکه ازش ثمر بگیرید، دیدید دیگه گاهی وقتا علفهای هرز اصلا زودتر شروع میکنن روییدن از اون علف مسمر و از اون گیاه مسمری که شما مد نظرتون بود. اینجا دیگه کشاورز حاذق سریع تدبیر میکنه این علف هرز رو و این مواد زائد رو هرس کردن و از بین بردن. یعنی همیشه جنبه های ایجابی هست، مراقب جنبه های سلبی هم باشید، اقدام سلبی هم نیاز دارید. اقدام سلبیتون هم بازم مثل اقدام ایجابیتون که میگه قلب رو در معرض نصیحت قرار بدید، میگه قلب رو در معرض زهد قرار بدید. دوباره نسیم زهد و بیرغبتی به دنیا میبایستید ملکه قلب شما بشه. این که مثالی میزنم گاهی وقتا، خیلی وقت پیش خونده بودم این مثال رو، اسامیش رو فراموش کردم، ولی اینه مسئلش که یه درویش آمد پیش یه عالمی، بعد گله کرد به اون عالم که این چه بساطی شما داری، یه قصری داری، مرکب فلان داری، امکانات فلان، از شمای مثلا عالم تو این جایگاه توی شأن و منزلت بعیده. بعد اون عالم گفت آره آره درست میگی، بیا ما و تو با هم همراه بشیم و دل بزنیم به کوه و دشت و چه بریم. خیلی اون درویش خوشحال شد، با عالم حرکت کرد، یه قدری رفت انجلو. بعد اون درویش گفت که آقا من ببخشید، این کشکولم خونه شما جا مونده، برگردم کشکولو بیارم. گرفتش گفتش من کل خونه رو جا گذاشتم، مونده تو کشکول جا مونده، میگی برگردم اون کشکولو. بهش گفت مهم نیست که حجم دلدادگی چقدر باشه، مهم اصل دلدادگیه. گاهی وقتا یه کسی یه چیز خیلی زیادی داره ولی بهش دل نبسته، گاهی وقتا یه چیز کمی یه کسی داره ولی به همون چیز کم دل بسته. این دلبستگیه بده، که حتی گاهی وقتا امام تعبیر میکردن گاهی وقتا دلبستگی به یه مهر کربلاست، به یه تسبیح کربلا. انقدر آدم دل میبنده اصلا یه جنبه شرکی براش ایجاد میکنه. اصل دلبستگی و دل دادن به یه امر مادی، ولو تلقی میکنیم گاهی وقتا این امر مادیه، یه امر مقدسیه، مثلا یه چیز مقدسیه، نه، اگر این نحو دلبستگی و وابستگی رو برای انسان به وجود بیاره مضره. رضا فرمود که احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده، با یاداوری زهد و زهد پیشگی در عدم رغبت به دنیا. حالا ببینید مثلا آقا یه دنیا امکانات داره، رهبری، امکاناتی که میتونه درش تصرف بکنه، هر غیر از امکانات بیت المالی، امکانات هدایای شخصی که تبرعی و هدایایی که مثلا برای آقا میدن، شاید کمتر پول داری تو دنیا مثلا، اینقدر کاملا جنبه شخصی و قابل استفاده. خب مثلا گاهی وقت آقا از این استفاده می‌کنه، قدیم برای زندان آزاد کردن زندانیای فلان انقدر میدن برای فلان، از زمان امام آقا، ولی دل بستش نیست، گرفتارش نیست، اسیرش نیست، اسیرش نیست. بعد یک کسی خیلی در مراتب خیلی پایین‌تری گرفتاره، گرفتاری جدی داره. این دو تا فراز رو حالا روش فکر بکنید. حالا همین بحث، یا من داشتم فکر میکردم که چه بحثی رو بگم، این به نظرم رسید بگم خدمتون، حالا یا همین بحث ادامه پیدا میکنه یا به تناسب خدا هر چه قسمت بکنه انشاءالله عرض میشه. و السلام علیکم و رحمت. قلب مرتبه از نفسه. بله، نفس و روح انسان یه مراتبی داره، یه مرتبه عقل داره، یه مرتبه قلب داره، یه مرتبه عمل داره، مراتب مختلف نفس. قلبی که حد فاصله بین عقل و، یعنی مرتبه‌ای که حد فاصله بین عقل و عمله، عقل انسان کانون ادراکات و علم و معرفت انسانه، قلب انسان کانون باورها و پذیرش‌های این معناست. چون لزوماً ما هر چیزی رو که بهش علم داریم بهش باور نداریم، لذا تعبیه قلب در وجود انسان و اینکه قلب کانون ایمانه، ایمان محطش قلبه، محط ایمان در قلبه و محط معرفت در عقله.
با نفسش.
نه خود قلب دیگه. قلب اقبال داره، ادبار داره، خب حال داره، حال نداره. گاهی وقتا بستگی به این داره که چرا قلب حال نداره و چه شرایطی ما تو قلبمون به وجود میاد، واردات قلبی ما چطور میشه که قلب حال نداره، یا واردات قلبی چطور میشه قلب سر حاله. یکی از مصادیق و مواردی که قلب رو سر حال میکنه خود موعظه است. وقتی که یه مدتی قلب موعظه نمیشنوه ادبار داره، اقبال نداره. لذا اون موقع شما میخواید از قلب کار بکشید، میخواید قلب به حسن اختیار خودش بره به سمت نوافل، قلب حال نداره، خسته است، یه حرفی نشنیده که انرژی پیدا بکنه، قوت پیدا بکنه، روی گردان. میگه بذارتش یه وقتی که یه حال خوب اول به قلبتون بدید، بعدن مثلا وارد این من بشه. قرآن یا بعضی از کلمات اثر معجزه دارن، اثرشون معجزه، کار دیگه بکنید اتفاقا نمیفته. آره شما تو اون حالتی که این رو داره، اگه مثلا بهش بگی در معرض یه موعظه عادی قرار بگیر فایده نداره، باید در معرض یک امر معجزه آسا قرارش بدی، باید بلد باشی که چه چیزی معجزه میکنه. حالا برای قلبی که مرده، قلبی که میتونه یعنی یک شرایط رستاخیز باید براش به وجود بیاری، یه شک باید براش به وجود بیاری. این شک رو تو روایات به ما گفتن، مثل پزشکی امروز که مثلا طرف قلبش ایست قلبی کرده دیگه، با این قرصای عادی قلب و با این حالت عادی جواب نمیده، تو معرض یه شک میگن بذاریدش تا یه اتفاق براش بیفته. بذار شک وارد میکنن که قلب برگرده یه حرکتی بکنه که بعد بپذیره و بشنوه. نه من خبر خاصی ندارم، خبر خاصی هم به نظرم وجود نداره روی این موضوع. این مسئله روشنه که مسئله حجاب از نظر من توی منظومه مسائل فرهنگی و تربیتی اون هم یک مسئله است، مسئله مهمیه، جزء منظومه مسائل تربیتی و فرهنگی مسئله مهمیه، ولی یه مسئله است. یه حسنی داره مسئله حجاب توی جنگ فرهنگی، حسنش اینه که دیده میشه. یعنی آره، این مهمترین حسن مسئله حجاب و بی‌حجابی اینه که افراد با چشم سر میبینن این اثرش رو، مثل جنگ سخت. یعنی من مسئله حجاب رو یه جورای امتداد جنگ سخت میدونم، خیلی از مصادیق جنگ نرم نمیدونمش. مصادیق جنگ نرم اونیه که دیده نمیشه. البته مقدمات حجاب دیده نمیشن، اون اتفاقاتی که بعد منجر به حجاب یا بی حجابی میشن اونا مسئله اصلیه که چرا اینطور شد، چرا این آدم چنین تظاهری میکنه. بر تقدیر این برمیگرده به یک باور، برمیگرده به یک اخلاق، برمیگرده به یک اعتقاد. این اتفاق پشت سرش یک اندیشه وجود. حالا ما سراغ چی میریم؟ سراغ معلول میریم. میگیم خانم روسری تو درست کن، نمیگیم خانم فکرت درست کن. گیرمون اینجاست. بله، او بنده خدا نیرو انتظامی یا هر کسی وظیفش این مقداره، او باید به وظیفش با بگی خانم روسری تو درست کن. او گلش به من نظام فرهنگی فکری تربیتی میگه خب من دارم میگم خانم روسری تو درست کن، کی بهش میگه خانم فکرت درست کن توی منظومه؟ مثل این که شما یه جا گلهی که مسئولین قوه قضاییه یا مسئولین رو انتظامی دارن میگن آقا یه جای فساد تولید میشه، رشوه، دزدی، چی چی، طیفی از فساد، بعد به ما میگن بگیر 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 بگیر. خب شما به جلو فساد رو بگیرید، اونجایی که داره انبوه فساد تولید میشه، چند میلیون پرونده هی مثلا به وجود میاد سالیانه، خب منم هی بایستی ماشین ضد شورش رو اضافه بدم، بیشتر باتون بخرم، بیشتر زندان رو توسعه بدم، بیشتر از این کارا باید بکنم، یا دادگاه رو توسعه بدیم. یا در صورتی که شما برگردید عقب ببینید او عامل، او علتی که داره این رو به وجود میاره، جلو اون علت رو بگیرید. حالا یه جوری مثلا این خود ناهنجاری حجاب، مثلا سرقت، فلان مسئله، فلان مسئله، اینا چیزایی که دیده میشن، لمس میشن، بعد شما مثلا نسبت بهش حساسیت برای انسان به وجود میاد. بعد یه چیزایی به مرور زمان تبدیل به نماد میشه، یه جنبه نماد پیدا میکنه، شاید خودش فی نفسه خیلی مقوله، مثلا حجاب، خودش حجاب، بد حجابی یه گناه صغیره است، جزء مثلا کبائر هم نیست، ولی گاهی وقتا یه صغیره ای یه توی مقطعی تبدیل به یه نماد میشه. من توی بحثی که داشتم یه جلسه بود توی مفتح، اینو اونجا توضیح دادم، بعد چون اخیراً دیدم توی این کانال و توی گروه دوستانی دو سه دقیقه از صحبت‌های ما رو گذاشتن، حجاب نماد تفکر، نماد تقابل تفکر غرب و اسلام، اینو من اونجا توضیح دادم که یه اتفاقی مثل یه تابلوی مثلا غرب نشون میده، میخواد بگه که آقا برند من، تابلوی من در یک مثلا انسان، حالا انسان مثلا از جنس زن یا عمومیت انسان، اینه من برندم چنین انسانیه، من دارم به این انسان، خب به تعبیر خودش آقا انسان بدون محدودیت، من برای انسان، ارمغان من برای این انسان آزادیه و رفع محدودیت، و بلکه این انسان به حسن اختیار خودش بیاد زیبایی های خودش رو، بیاد جمال خودش رو، خب هیچ محدودیتی نداشته باشه، از این که بخواد از این حالت لذت ببره. و من ایجاد نمی کنم برای لذت جویی این انسان، سرکوب نمی کنم لذت هاش رو، علنی اعلان میکنه این رو. بعد به اصطلاح این برهنگی و این عریانی رو به عنوان یک نماد مطرح میکنه. خب این بر طبیعت انسان، بر طبیعت، بر طبیعت انسان تأثیر مثبت داره، یعنی طبیعت انسان میپذیره چنین چیزی رو، اون جنبه طبیعت حیات مادی انسان این چنین چیزی رو میپسنده. او هم داره با همین حد وسط جلو میاد. بعد به طبیعت انسانی، چون او باید تلاش بکنه انسان رو در حد و در مرز طبیعت حفظ بکنه و نذاره که مثلا انسان از مرز طبیعت خارج بشه، چون اگر انسان از مرز طبیعت به کمک شریعت رفت به سمت حقیقت، دیگه تسلیم خواسته های طبیعت نمیشه، بلکه طبیعت رو مدیریت میکنه. یعنی حیاتی که ما توضیح میدیم، میگیم طبیعت توسط شریعت با قواعد حقیقت مدیریت میشه. توی نظام غربی طبیعت مدیریت میکنه حقیقت رو، طبیعته که مدیریت میکنه و مسلطه بر اون عالم وجود انسان و عالم حیات اجتماعی. وقتی طبیعت مدیریت میکنه میشه همینی که هست، حالا همین حیوانیتی که داره مدیریت میکنه. انسانیت ذیل حیوانیت تعریف میشه، یعنی بخشی از انسانیت. وقتی انسانیت مدیریت میکنه، اون بخشی از طبیعت رو اجازه ظهور و بروز میده که به مقدار ضرورت حیات مادی انسانه، چقدر بخوره، چقدر بخوابه، چقدر خودنمایی بکنه، کجا خودنمایی کنه، کجا، همه اینا رو براش حد تعریف میکنه. بعد این دیگه شد مرز تقابل این. حالا ما چون متاسفانه یک اندیشه فرهنگی جامعی نداریم در متولیان کار، در دستندرکاران، چه متولیان فرهنگی من، چه متولیان بخشای مختلف حاکمیت، به این که وقتی شما نگاه میکنید بعضی از تیرها هر چقدر میگن تیر از دورتر میاد، یعنی هر چقدر فاصله دشمن با شما دورتره، شما زودتر تشخیص میدید به سمت شما شلیک کرده، هر چقدر دورتره. مثلا موشکش که میپره، پهبادش که میپره، اینا هر چقدر دورتره شما ساعتها قبل متوجه میشید که مثلا هر چقدر دشمن به شما نزدیکتر میشه، شما کمتر متوجه میشید که داره به شما ضربه میزنه. حتی تو ابزار نظامی خمپاره ای که کمترین مسافت رو داره و تو کمترین برد رو داره خمپاره 60ه. خمپاره 60 4-5 کیلومتر، 3-4 کیلومتر بیشتر برد نداره. خمپاره 60 جز به ابزار نظامی که هیچ صدایی نداره، وقتی میخوره جفتت منفجر میشه متوجه میشه. این اگر گذشتی دشمن انقدر بهت نزدیک بشه که تو رو با خمپاره 60 بزنه، دیگه اصلا متوجه نمیشی، اصلا صوتشو نمیشنوی دیگه، از قبل که سنگر بگیری آتیشش رو نمیبینی، اصلا رادارت نمیگیره اصلا این رو که آقا دو ساعت پیش پرواز کرد این موشک به سمت تو، انقدر گذاشتی دشمن بهت نزدیک بشه. اینطوری شما دیگه وقتی این اتفاق حجاب افتاد، این اونجاییه که خمپاره اصابت کرده، شما تلفات دادی، حالا شما باید بری تلفاتتو جمع کنی دیگه. اینا آشولا شدن تو خیابون، خب قشنگ اون تیر دشمن اصابت کرده، حالا که تیر دشمن اصابت کرده یه آدم زمین خورده، گرفتار شده، اسیر شده، مبتلا شده، حالا شما باید برید جمع کنی وضعیت رو، اینی که اسیر شده رو فکر کنی چطور باید نجاتش بدی. حالا این اتفاقای اینجوری رو من خوب میدونم، ولی مسکنه، این روی کار اساسی نمیدونم. این خانم رو سریت درست کن، خانم رو آیت بکن، این کار خوب و لازمی و ضروریه، ولی تا اونی که باید بگی خانم فکرت درست کن نیاد پای کار و او درست نشه، نیرو انتظامی میبره بعدن، بعد از یه مدتی خسته میشه، این فرسایشی میشه براش و خسته کننده، خسته کننده میشه. یه گاهی وقتا حالا شما مثلا میرید توی اورژانس‌های بیمارستان، شما هیچ برید مثلا براتون اتفاق افتاده، برای خودتون یا مثلا یه کسی اونجا بود، یه آدمی لتوپاره میارن، همراهانش یا بعضی از افراد انقدر بیتابن و خیلی فکر میکنن که آقا مثلا چی، بعد میرن اونجا یه دفعه میبینن این آدمایی که اونجا دکترها و پرستارا خیلی عادی مثلا برخورد میکنن با این وضعیت، خیلی اعصابشون خرد میشه که حالا اینا چرا مثلا یقهشون رو جر نمیدن، چرا نمیدون، چرا مثلا میگن بابا من از صبح تا حالا هزار تا مثل یه آدم هی آوردن اینجا بردن، یه جورایی برای ما عادی شده. بله اگر ما بودیم و روزی یه دونه آدم یا دو تا آدم اینجور می آوردن برای ما، اینجور همینجوری میشدیم که تو هستی حالا، ولی برای من عادی شده. میری تو کلانتری میبینی مثلا آقا یه مجرمی میبینی عادیه برای ما، میری توی وقتی که یک آسیبی، یه اتفاقی مثلا جسمی، روحی، روانی، آسیب اجتماعی، غیر و ذالک تکرار میشه، تکرار میشه، خب بعد این عادی سازی میشه. یکی از راه‌های دشمن هم همینه. بعد ما گرفتار یه چرخه عجیب و غریبی شدیم در خب این مسئله لایحه حجاب، که واقعا برای خود منم مثلا یه خیلی امر مبهم و مثلا نامفهومی، اصلا مثلا چه بازی بود اتفاق افتاد، من بیشتر اسمش یه بازی میذارم، که یه دفعه اصلا از کجا در اومد این قلت که ما قانون برای حجاب نداریم. خود آقا تصریح کرد که اصلا قانون داریم و قانون هم داریم واقعا. چطور شدی دفعه گفتن آقا این همین کلمه که آقا این قانون میخواد؟ یاد شوخی آقای ناطق نوری افتادن. آقای ناطق نوری میگفت ما تو مجلس وقتی میخواستیم یه قانونی رو هوا کنیم میگفتیم خیلی مهمه، ای باید بره کمیسیون راجبش بحث بشه، تحقیق بشه، بررسی بشه، نمیشه یه دفعه بری تو صحنه علنی، خیلی مهمه، گفت میفرستادمش هواش میکرد. گفت یه چیزی که میخواستیم سریع تصویب بکنیم، گفتم آقای چیزی نداره، خیلی امر ساده، اینا بیارید، بحثش میکرد، تصویبش میکرد، میره. یه دفعه حجاب خیلی مهمه، ای باید بحث بشه، ای باید لایحه بده، او لایحه بده، ای بررسی کنه، قوه قضاییه نظر بده، دولت نظر بده، این حرف بزنه، اون حرف بزنه، این طور، اون طور. خب معلوم نیست اصلا چی شد یه دفعه ما چجور دوچار خلع قانونی شدیم، بعد یه دفعه همه مثلا تعطیل شدن، کل سیستم ها به بهانه مثلا بررسی قانونی یه دفعه بعد. خیلی اوقات ما یه کاری رو که داریم انجام میدیم بعد تو حین کار یه چیزی به وجود میاد، یه اتفاقی، مثلا شما دارید یه کاری میکنید بعد یه خطایی هم میشه. خطای حین کار خطا نیست، معفوه، اصلا نباید طرحش کرد، اگه به این مدلی که امروز دارن چی میکنن که مثلا تو این اختشاشات یه ماموری یه کسی رو زده یا مثلا یه خانومی سکته کرده افتاده مرده، اینجوری مثلا ما زمان جنگ میخواستیم اینجوری عمل بکنیم، خب تا حالا باید 10 بار چند یه تعداد از این فرماندهانمون رو اعدام میکردیم که شما چرا توی محاسبه اشتباه اینجوری این آدم شهید شدن، نباید مثلا اینجور میشد، چرا محاسبتون غلط بود تو کربلا 4، چرا اینجور شد، چرا اونجور شد، باید تا حالا چند بار چند نسل از فرماندهان رو. خب شما تو وسط یه میدانی، تو وسط یه عمل، یه پیش آمدی به وجود میاد، یه اتفاقی میفته، حالا تو وسط این میدان شما بیا انقلت بکنی که آقا تو گشت ارشاد یه خانمی رو آورده بردن، آقای خانم چیز شد، خدا رحمتش بکنه، تمام، آقا یه اشتباه کرد، پلیس معذرت خواهی کنه، رئیس مجلس در بیاد پلیس معذرت خواهی کنه، فلان در بیاد بگه اونجا، بعد اینقدر بعد دشمنم از این فضا استفاده بکنه، بعد همه بکشه به آقا. اول نمیخواست ورود کنه چون چند روز بعد از این قضیه آقا یه صحبتی داشت، آقایش اشاره نکرد به این مسئله که شاید به عقل آقایون برسه یه جوری قضیه رو ازش بگذرن، تدبیر بکنن بگذرن. خب ما نه دستگاه فرهنگیمون، نه دستگاه انتظامیمون، نه دستگاه، یعنی قوه عاقله ای که خب یه